ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و مثل همیشه آرزوی سلامتی داریم براتون. این برنامه هر روز همین ساعت بجز جمعه ها تقدیمتان میشه. اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید، پس قلم و کاغذی بردارین و آدرس های ما را یادداشت کنید. سامانه پیامکی رادیو دری در ایران 3800-226. سامانه پیامکی رادیو دری در افغانستان 0794-71-71-44. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوستان، کارشناس امروز برنامه ما دکتر شهرام کرباسی دامپزشک هستن. آی دکتر سلام، خوش آمدین.
من هم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بسیار زیاد تشکر آقای دکتر. سوالی که سمت یکی از شنونده های محترم ما مطرح شده این هست که آقای دکتر، شما خیلی تاکید دارید بر این که حتما ذبح حیواناتی مثل گاو و گوسفند و شتر در کشتارگاه ها صورت بگیره. پرسیدن که جد اندر جد ما این ذبح ها را حالا یا در منازل یا در جاهای خاصی که بالاخره در نظر داشتن انجام میدادن، یعنی در محل سکونت خودشان، و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. چرا آقای دکتر انقدر تاکید دارن بر اینکه حتما باید در کشتارگاه این ذبح صورت بگیره؟
بله، خب ضمن احترام به برصد رسوم اجدادی و خدمت تو هر شود که تایید این مطلب که بله، در گذشته این قضیه خیلی زیاد اتفاق میافتاد، من با توجه شما رو به یک مسئله خیلی مهم جلب بکنم. به اونم اینه که روز به روز که علم پیشرفت کرده،
بله،
به همین نسبت هم خدمت تو هر شود که این موجودات بیماریزا و میکروارگانیسم ها هم پیشرفت کردن.
درست.
یعنی اینکه الان که ما دچار مخاطره ویروس کشنده تب کریمه کنگو هستیم، شاید در زمان گذشته این ویروس نبوده.
بله.
یا بسیاری از بیماری‌های دیگه مشترک بین انسان و دام که الان ما باهاشون دست به گریبان هستیم، شاید در گذشته وجود نداشته.
بله.
این یک مسئله است. شاید هم وجود داشته، هیچ کس نمیدونه، فقط بله، خداوند میداند و بس. اما الان در حال حاضر شناسایی شده.
درست.
بعد ضمن اینکه در گذشته عذرخواهی میکنم، مرگ و میر خیلی زیاد بوده.
بله.
یعنی تا جایی که من شنیدم از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها اینه که در گذشته به طور مثال اگر یه خانواده خدمتتون عرض شود که 12 تا زایش داشته، از این 12 تا زایشش 8 تاشون میمردن و شاید 3-4 تا بیشتر زنده نمیموندن. تازه این 3-4 تا هم که زنده میموندن، اینها عرض بزرگتون که تا زمانی که میخواستن به دوران بلوغ برسن باز 2 تاشون میمردن.
بله.
برای همینه که در گذشته خیلی زاد و ولد هم زیاد بوده. بله. بخاطر این مخاطراتی که پیش میامده. خب هیچ کس نمیدونه علت این مرگ و میرا چی بوده. اون زمان علم اونقدر پیشرفت نکرده بوده که بخواد. پس بنابراین نه اینکه در گذشته مرگ و میر نداشتیم، داشتیم. نه اینکه در گذشته بیماری نداشتیم، داشتیم، اما ناشناخته بوده. و خدمت تو عرض شود که به طور مثال من این نمونه خدمتون عرض کنم، یکی از اقوام تعریف میکرد، میگفتش که در گذشته رسم بوده وقتی که زاوی فرزندی به دنیا میآورده، بعد مثلا مادر بزرگ میامده به اون فرزند تازه به دنیا آمده تو همون هفته اول یا تو همون روزهای اول نمیدونم بهش روغن زرد و کاچی و اینجور چیزا بهش میدادن به حساب خودشون که مثلا اینو تقویتش بکنن، در حالی که پدر دستگاه گوارش کودک رو در می آوردن. و خود مادر برای من تعریف میکرد، میگفتش که میگفت مادر شوهر من بعد از اینکه بچه من به دنیا آمد اومد بهش کاچی داد و بچه من مرد. میگفت بچه بعدی رو که خواست بهش کاچی بده جلوشو گرفتم نذاشتم بهش بده و بچه‌م زنده موند. یا اینکه مثلا در خیلی از قبایل و اینها رسم بوده که مثلا بچه که به دنیا آمده می‌بردن بچه رو همونجور که تازه به دنیا آمده در آب رودخونه شستشو میدادند. حالا تو هوای سرد، تو زمستون، نمیدونم، رسمشون این بوده. بعد جسارت نظر 10 تا بچه‌ای که تو اون رودخونه آب سرد می‌شستنشون، خب 8 9 تاشون سینه پهلو می‌کردن، نمیدونم، هزار یک درد و مرض می‌گرفتند و تلف می‌شدن. بنابراین ما اصلا و ابدا نمیتونیم بیایم به این قضیه اینجوری نگاه کنیم که در گذشته این همه مرض نبود، این همه بیماری نبود، پس چرا نمیدونم اینجوری. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان انتخاب طبیعی.
بله.
انتخاب طبیعی یعنی چی؟ شما الان ببینید توی سیستم های مخصوصا نظامی ما یه سری چیزهایی داریم، یه سری کمانده های خاص داریم که اینها رو به اسم بهشون نیروهای ویژه یا دلتا فورس یا نیروهای واکنش سریع یا نمیدونم کمانده های نمیدونم آماده مقابله. تمام ارتش های جهان این دسته از افراد رو دارن. بعد اینا رو چجوری انتخاب میکنن؟ به طور مثال 1000 نفر رو میان تحت شرایط خیلی سخت و خیلی سنگین آموزش میدن، بهشون قد فشار میارن تا همینجور اینا قربال میشن، همینجور اینا الک میشن، هی ضعیفا هضم میشن، ضعیفا هضم میشن، تا جایی که دیگه مثلا قوی ترین ها میمونن که اینها از این آزمایشات و از اون برصورت فشارهای شدید فیزیکی اینها میتونن برنده بیان بیرون. بعد این آقا مثلا میشه اسمشو میذارن یک رنجر، یک کماندو، یک نیروی مثلا خیلی قوی. خب ببخشید این نیروی قوی به این راحتی بدنش تسلیم ویروس و باکتری نمیشه. به این راحتی نمیدونم دست و پاش نمیشکنه. به این راحتی نمیدونم خدمت تو هر شود که در اثر آلودگی دستگاه گوارشش چطور مشکل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت اومده انتخاب کرده. چیزی که در زمان گذشته وجود داشته که الان هر وقت که مثال میزنن میگن مثال ما جوانهای قدیم، مردم مردای قدیم، مرد روغن زردی، حالا به ماها الان دارن میگن شما نمیدونم روغن نباتی خوردید و ضعیفید و اینها، علتش اینه که از اون مردای روغن زرد قدیم خدمت تو هر شبت از هر 10 تاشون 9 تاشون میمردن، قوی ترینشون زنده میموند. یعنی یک سریشون آبله میکش، یه سریشون رو نمیدونم سرخک میکش، یه سریشون رو نمیدونم حسبه میکش، یه سریشون رو چه میدونم هم و اقصان بیماری های ریوی، حالا زاتوریه یا نمیدونم غیره میکشت. در نهایت اونی که از همه قوی تر بود زنده میمون و وقتی هم که زنده مون اینقدر قدرتمند بود بدنش که دیگه این راحتی اتفاق برش نمیافتاد. اما حالا بچه خدمت تو هر شود که 7 ماه 8 ماه مثلا زود به دنیا بود، یعنی تو دستگاه میکنن به ضرب و زور سرم و نمیدونم دارو اینها اکسیژن مثلا زنده نگرش میدارن. من تو یک سیستم بودم که تو دستگاه یه طفلی رو گذاشته بودن، باور کنید که اندازه کله این طفل با اندازه بدنش برابر بود. یعنی اگه یه وجب کلش بود یک وجب هم کل بدن و دست و پاش بود. بعد این سرم وست کرده بودن به سرش و نمه قطره قطره و چه میدم چقدر بالاخره انقدر به این رسیدن. همین الان اون بچه شده یه بچه، شده یک بچه ببخشید، شده الان یک آدم بالغ. ولی خب نگاه میکنی رنگ روی زرد، همیشه خدا ضعیف، همیشه خدا سرما خورده، دارم میبرنش دکتر این ور اون ور، ذاتن ضعیفه، ژنش ضعیف اصلا. خب ببخشید حالا این قطعا خیلی سریعتر بیماری میگیره. پس نیایم اینجوری به قضیه نگاه کنیم که بابا قدیم این مریضی ها نبود، حالا از کجا پیدا شده.
درست.
نگیم چرا قدیم نمیدونم میکشتند و همین جوری هم ور میداشتند، به قول قدیمی نصف پخته نصف خام هم میخوردند.
بله.
خون میچکید ازش.
بله.
آی اونا اشتباهشون نمیشد، بابا اونا سوپرمن بودن، خدمت رو هر شبت قوی بودن، دست و گوارششون قوی بود، بعد خدمت رو عادت کرده بودن. ماجرا همیشه مثل ماجرا تارزان دیگه، میگه اون بچه را که تو جنگل بزرگ شده بود.
بله.
این انقدر بهش فشار اومد که بدنش آداپته شد دیگه.
درست.
و تونست که اینها رو تحمل کنه. آن چیزی که الان هستش اینه که بله، ماها نسل جدید به ضرب و زور دارو و بهداشت و بیمارستان و دکتر و دوا از بچگی ماها رو زنده نگه داشتن.
بله.
تا ما بتونیم بیام رشد کنیم برسیم این حال. بدنهای ما مقاومتش بسیار متفاوته.
بله.
تو ماها یه آدمی هستش که خیلی مقاومه.
بله.
یکی هم هست خیلی ضعیفه.
بله.
پس ما برای اینکه بتونیم جمعیت انسانیمون رو حفظ بکنیم، سلامتشون حفظ بکنیم، باید رعایت احتیاط رو بکنیم که خدای نکرده اون قسمت ضعیف جامعه بیمار نشن. همین الان شما ملاحظه میکنید ویروس آنفولانزای انسانی ما هم وقسام داریم دیگه.
بله.
یه ویروس هستش خیلی ویروس قویه، خیلی ویروس قویه، طوری که یکی از این همکارای پزشک من که خدمت ارشد میگفتش که من سال گذشته داشت برام میگفت همین آنفولانزا رو بهش مبتلا شده بود.
بله.
میگفتش من تو عمرم یه همچین مریضی نگرفته بودم. گفت انقدر این ویروسش قوی بوده و انقدر فشار آورده، منتها مرتب خب این سالم بوده و بهش هم رسیدگی کرده بودن، تونسته بود، ولی خب خیلی ها جون سالم به در نبردن.
درست.
پس باید رعایت احتیاط رو بکنیم، اصلا مغرور نشیم.
بله.
و نیم بگیم که خب حالا ما مثل پدرمون مثل جدمون که نمیدونم اینجوری میکشت و اونجوری نمیدونم گوشت میپخت و میخورد، ما هم اونجوری بکنیم. شما اگه اونجوری بکنید ممکنه که بعد دیگه شما بپیوندید برصورت به اجدادتون.
بالاخره زمان جدید، تمهیدات جدید بهداشتی و زندگی بروز را میطلبه. تشکر آقای دکتر، یک سر بزنیم با اتاق فرمان، باز در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3826،
در افغانستان 0-794-717-144.
کماکان در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند با برنامه راز سلامتی، و امروز در خدمت دکتر شهرام کرباسی دامپزشک هستیم که ایشان امروز به سوالی که از شنوندگان عزیز و ارجمند ما پاسخ دادن در مورد ذبح حیواناتی مثل گاو و گوسفند و مرغ و همچنان شتر، حیواناتی که قابل خوردن هستن برای ما، و گفتن که ضروری است که حتما در کشتارگاه صورت بگیره ذبح این حیوانات به خاطر بیماری هایی که منتقل هست به انسان از طریق حیوان منتقل شود. آقای دکتر، یک بحثی که مطرح هست در مورد استخوان‌های این حیوانات هست که بسیار معتقد هستند که این استخوان‌ها خصوصا بر اطفال بسیار مؤثر هست، بنابراین این استخوان‌ها را ممکن هست بجوشانن و از اون آبش یک ژله‌ای درست بکنن، اون را نگهداری کنن در فریزرها در نقاط سرد و به مرور ازش استفاده کنن. چقدر این عقیده صحت داره و چقدر هم این کار بهداشتی هست؟ آیا میشه اصلا نگه داشت این آبه که حاصل از پختن استخوان‌های گاو و گوسفند و شتر هست؟
به نکته خوبی اشاره کردید. قطعاً جوشوندن و پختن استخوان همراه با گوشت در خورش خوبه.
بله.
علتش هم اینه که کلسیوم و مواد معدنی که مورد نیاز بدن هست اینجوری وارد غذا میشه و ما میتونیم که از اون استفاده کنیم. این که برای اطفال تاکید میکنم به دلیل اینکه اونها چون در حال رشد هستن بایستی برای رشد استخوان‌هاشون ما کلسیوم و پتاسیم و منیزیم و اینها رو بهشون برسونیم و خب قطعا از طریق همین پخت استخوان بهشون خواهد رسید.
درست.
اما اینکه خوبه که مثلا ما بیام اینا رو بجوشونیم و بعدش هم آبش رو بگیریم تو پلاستیک فریز کنیم، به قول شما اون ژلاتینی که به دست میاد رو بخوایم نگه داریم تو فریزر و بعد با غذا استفاده بکنیم، این میره توی اون باز مبحث صنایع مواد غذایی که حالا البته با کارشناسان صنایع مواد غذایی در این مورد اظهار نظر بکنن، ولی خب در این حال آن چیزی که در حیطه اطلاعات عمومی من هستش اینه که اصولاً نگهداری انجماد و خدمت تو عرشبت که این گونه عملیات روی مواد غذایی تأثیر منفی میذاره.
بله.
یعنی امکان نداره که شما یه ماده غذایی رو منجمد کنی،
درست،
یه مدت زیادی نگهداری کنی و بعد موقعی که این رسالت انجماد خارج میکنی ماده اولیه داشته باشی.
بله.
یه سری مواد که اصلا امکان نداره، به طور مثلا شما شیر رو منجمدش کنید.
بله.
بعد از اینکه از انجماد خارج شد هیچ وقت مزه اون شیر اولیه رو نخواهد داشت. و در مورد بسیاری از مواد غذایی هم به همین صورته. الان انقدر که دنیای ماشینی اومده زمان ما رو گرفته که شما میرید میبینید که مثلا پیاز رو سرخ کردن آماده مثلا گذاشتن تو فریزر منجمد شده، یا سیر رو سرخ کردن، سبزی رو سرخ کردن، نمیدونم، در حالی که واقعا اینا فقط به صورت تازه باید استفاده بشه. هیچ وقت شما نمیتونید که تأثیر استفاده از سبزی تازه رو مقایسه کنید با استفاده از سبزی منجمد شده.
درست.
چون وقتی که منجمد میشه کریستال های یخ باعث میشه که اصلا تمام سیستم سلولی به هم میخوره.
ده.
و قطعا روی برصورت محاسنش هم تأثیر گذار خواهد بود. من نمیخوام نفی کنم این قضیه رو که بخوام بگم که ژلاتین خوب نیستش که ما بخوام ژلاتین رو نگه داریم. نه تنها ژلاتین، بلکه هر نوع ماده غذایی دیگری که اگر ما بخوام اون رو منجمدش بکنیم و تو فریزر نگهداری کنیم و بعداً مجدد از انجماد خارجش کنیم، این قطعاً در ماهیت ماده غذایی تأثیر منفی میذاره.
بله.
قطعاً ارزش غذاییشو میاره پایین.
بله.
و در بسیاری از موارد اصلاً شاید کلاً اون رو اصلاً کلاً بی اثرش کنه. اصلاً ممکنه کلاً بی اثرش کنه. بنابراین این ژلاتین رو برای چی میان که تو سیستم صنعتی درستش میکنن؟
بله.
همین ژلاتینی که الان خانم‌ها تحت عنوان خدمت تو هر شود که بسته‌بندی، آره، اینو میان توی فریزر نگه می‌دارن، تو صنایع به صورت پودر شده شما ژلاتین رو میتونید بگیرید.
بله.
بعد همین پودرهای ژله‌ای که الان می‌خرید، خب این همین ژله است.
بله.
که از استخوان گرفته شده.
درست.
از چیپس استخوان دریافت شده. بنابراین اگر میاد تبدیل به پودر میشه توی اون شرایط و اینها، به خاطر اینه که حفظ ماهیتش بشه. اگه قرار بر این بودش که به همین صورت ساده بشه نگرش داشت، خب اونا هم به همین صورت ساده نگرش می‌داشتن. ضمن این که ما اگر بخوایم یک فراورده غذایی رو منجمد کنیم، باید بتونیم منهای 35 تا منهای 55 درجه سانتیگراد برای انجمادش فراهم کنیم. در حالی که تو هیچ کس فریزرهای خانگی یه همچین دمایی امکان پذیر نیست به دست بیاد. فریزرهای خانگی معمولا از منهای 8 تا منهای 18 درجه بیشتر نمیتونن سرما و برودت رو فراهم بکنن، که این فقط منهای 18ش برای نگهداری به درد میخوره. بقیهش هم که هرچه دما به سمت گرما میره قطعا باز تأثیر منفی روی ماده نگهدار شده تو اون بیشتر خواهد.
بسیار زیاد تشکر، بحث بسیار جالب و خوبه داشتیم با شما آقای دکتر امروز. انشالله باز در برنامه بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد غذاهایی که با گوشت حیوانات تهیه میشه و از خدمت شما مرخص میشیم آقای دکتر. ادامه بحث باشه برای برنامه بعد انشالله. با شما شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.